بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. کلام در مسئله اجزا بود و در اوامر اضطراریه. بقیه هنها شیعون یه نکته بیشتر باقی نمونده عرض کنم و بریم سراغ مقام سوم، اوامر ظاهریه شرعیه. و اما این نکته که باقی مونده است کلامی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در فواید الاصول نسبت به اجزاء اوامر اضطراریه در برابر قضا خارج الوقت، اجزاء نسبت به خارج الوقت، ایشون قائل است به اجزاء در خارج الوقت، ما هم قائلیم، دیروزم گفتیم دلیل رو، ولی ایشون یه بیان داره، یه دلیل داره که اون دلیل قابل نقده. دلیلی که ایشون می آورد برای اجزا حاصلش این است، می گوید طهارت مائیه یا از ارکان صلات یا لیس رکنن، اگر از ارکان باشه، مراد رکن در اینجا نه اون رکن اصطلاحیه، یعنی در قوام صلات دخالت داره، چه واجد الماء باشی چه نباشی، اگر دخالت داره، وقتی فاقد الماء شدی باید نماز اصلا نخوانی نخوانی. ان کان الطهارت المائیه رکنن فی حالت الوجدان والفقدان، لازمش این است آدمی که آب ندارد نماز از او ساقط میشه، کما اینکه نماز از زن حائض ساقط میشه، چون طهارت رکنه و دسترسی نداره، بنابراین نماز ساقط میشه. کما اینکه بعضیا در فاقد الطهورین قائلن، میگن کسی که فاقد الطهورین شد نماز بر او واجب نیست، لأن الطهاره رکن، وقتی دسترسی نداری نماز هم واجب نیست. حالا اگر ما درباره طهارت مایی قائل به رکنیت بودیم، گفتیم الطهارت المائیه رکن، چه آب داشته باشی نداشته باشی، نداری آب نخون نخون، بدون وضو نماز نماز نیست، نداری آب نخون. اگر طهارت مائیه رکن باشه لازمک سقوط صلاته، عند عدم وجدان الماء، سقوط الصلاة عند عدم وجدان الماء، این که واضحه. اما این رکن نباش طهارت مائیه، وضو رکن نیست، تیمم هم کافیه، معنیش اینه دیگه، وضو رکن نیست یعنی تیمم هم کافیه. خب نماز و با تیمم آوردی مصلحت حاصل شده، چون وضو رکن نبوده، وضو رکن نبوده، با تیمم مصلحت حاصله. خب اگر حاصله دیگه قضا برای چی به جا بیاری، یه قضا برای چی؟ پس خوب دقت کردید، ایشون یه دلیلی میخواد بیاره برای عدم وجوب قضا، میگه از دو حالت نیست، یا وضو شرط صلاته، چه آب داشته باشی چه نداشته باشی، داری با وضو بخوان، نداری نماز نخوان. این که شما نمیگید، اینی که قائل نیستید. اگر وضو شرط صلات نیست، معنیش این است با تیمم هم صلات مصلحتش حاصل میشه. وقتی حاصل شد دیگه چه قضایی؟ چه قضایی؟ به خاطر اینکه مصلحت حاصل نشده، شده؟ همین دیگه. نه، مراد اونجا مصداقش اینجا وضوعه. شرط که صحبت میکنیم اینجا مراد اون وضوعه. یا وضوع مقومه، ای مقومه، این دفق دان الما باید نماز ساقط بشه. مثل نهایز فرض آنی از بدل نداره، مقومه یعنی بدل نداره. وضوع طهارت مائیه بالخصوص مقومه، نه تیمم. اگر اینو بگی معنیش اینه، ایشون منظورش اینه، آخه تصریح کرده. چرا معطل میگه یا طهارت مائیه به خصوصه ها، یعنی خود این وضوع، این مقومه، اینه که هیچ کس نمیگه، چون لازمش این است این دفق دان الما نماز ساقط باشه، کسی نگفت. اما اگر میگید وضوع مقوم نیست، معنیش این است مصلحت با طهارت مائیه هم با طهارت ترابیه هم حاصل میشه. اگر مصلحت حاصل میشه دیگه چرا قضا به جا بیاری؟ فلا یجب القضا. این دلیلی است که ایشان برای اجزاء عوامر اضطراریه در خارج وقت اقامه فرموده. باشه، در مرحله ثبوت از این حال خارج نیست، چون حال سوم نداره. اثبات منحصر به همین ثبوت میشه، چون وقتی در ثبوت دو حالت بیشتر نیست، احد و هماست، در اثبات مرده اثبات رو که نیست، چون میدانیم نماز ساقط نیست، یقین داریم نماز بدون وضو ساقط نیست، این هم مرحله اثباتش دیگه. این رو در فواید اصول جلد دوم، جلد اول، صفحه 244 ایشون میگه. حالا اجازه بدید ما کار بحج فعلا سراغ حج فاصل نرید که ایام حج نیست فعلا. و اما در مقابل بیان که ایشون داره، یه نقد کوتاهی ما داریم عرض کنیم و رد بشیم. ما میگیم مدعا درسته، یعنی واقعا قضا لازم نیست، نمازی که با تیمم به جا آوردی قضا لازم نیست، المدعا حق، ولی دلیل شما کافی نیست، دلیل شما کافی نیست. چرا؟ چون شق سومی هم داری. شما گفتید یا مقوم است وضو، پس عند فقدان الماء باید نماز ساقط باشه، یا نیست باید مصلحت حاصل باشه، وقتی مصلحت حاصل شد دیگه قضا چرا. ما میگیم شق سادس هم داری. وان این است مادامی که فاقد ما هستی به اون مصلحت قناعت می کنم، اما واجد که شدی نه. خیلی ابدال استراری اینطوریه، مادامی که فاقد اون شیء مورد نظر هستیم به بدل هم می سازیم. یعنی اگر مثلا ما یه مرکب حسابی گیرمون نیاد، ممکنه به یک نمیدونم مرکب خراب قرازه هم قانع باشه، اما این مادامی که اون دسترسی نیست، اما وقتی دسترسی شد این قرازه رو نمیخوای، جلان باد کرد. حتی نسبت به اون مصالح از دست رفته ما فعلا قناعت کردیم، گذشته هم جبران کن، به جا آوردید. ولی این از باب ناچاری بود، این بعض المصلحه رو ایجاد میکرد. همون چیزی که در مقام ثبوت چهار قسمش کردیم، بعض المصلحه رو به ما میداد، باقی مونده قابل تدارک است، الزامی هم هست. خب یه شقمینه دیگه. چرا ایشان شقوق سگانه چارگانه مرحوم آخوند رو از نظر دور داشتن، آمدن دو صورت درست کردن وقتی نماز تمام بشه؟ من این بدل رو از شما میگیرم وقتی قضا قضا هم در خارج وقت میشه به جا برد. بله، در وقت نیمی از مصلحت و تحویل مولا داد، تمام شد، اما نیم باقی مونده از مصلحت در بیرون وقت قابل تدارک است. نیمی از مصلحت، 50% مصلحت رو تحویل مولا داد، مولا به همین خاطر قبول کرد. 50% باقی مونده در خارج وقت قابل تدارک است با طهارت ماهیه. اجابه دو نماز. حالا اون یک در مقام اثبات شما میگید محاله، ما میگیم چه مانعی داره که شارع ما، مگر از خارج بیاید دلیل دیگر بیاید. این استدلال شما درست نی، یا مقوم هست یا مقوم نیست. ما میگیم شق سادسش این است، نیمه مقومه. 50% از مصادق تأمین نمیشه با طهارت ترابیه، حتما باید مائیه باشه و بعد از گذشتن وقت هم قابل تدارکه. حالا شما از خارج بگید اجماع داریم که نمیشود هم نماز داخل الوقت واجب باشه هم قضا، هر دو با هم واجبه، اون یه دلیل دیگری، اون تمسک که به اجماعه. بسیار خوب، از مقام اثبات بفهمید، بگید اجماع داری. ما بسیار خوب، ما که منکر نیستیم، ما یقین داریم که دوتا نماز واجب نی، یه نماز ادا یه نماز قضا، اجماع داریم. شما به اجماع بچست، چرا شما میگید یا مقوم است یا مقوم نیست؟ دلیل عقلی چه رقام میکنی؟ این دلیل عقلی شق ثالث داره. شق ثالث این است، 50% مصلحت میده 50% نمیده و بعدن هم قابل تدارک و الزامی هم هست. شما میگه اجماع داریم دوتا، خیلی خوب، از اول تمسک به اجماع بکنید، اهلا و مرحبا. اما چرا مسئله شکلی دلیل عقلی میدید؟ هازا تمام کلام فی المقام ثانی. بریم سراغ مقام ثالث. مقام ثالث اوامر ظاهریه شرعی است و مهم اجزام همینه. نه مقام اول مهم بود، مقام دومم تا اندازه‌ای، مقام چهارم هم میرسیم مهم نیست، مهم مقام ثالث اوامر ظاهریه شرعیه در شبهات موضوعیه و در شبهات حکمیه. از اول فقه تا به آخر مورد ابتلاء ماست، مورد نیاز ماست، مسئله مهمی است. بعدم خیلی دقت کنید و با دقت بیشتر و آهسته تر این مسئله رو باید طرح کنیم. این مسئله اجزا اوامر ظاهریه در اصول دو جا مطرح میشه، یکیش بحث اجزایه، دومیش یادتون از کجاست؟ در خبر واحد بحث اجزا نیست؟ اجزا یه جای دیگه در اصول، همه تون خونده اید در چی؟ اجتهاد و تقلید، تبدل رأی مجتهد، اونجا مفصله. اذا تبدل رأی المجتهد، آیا اعمالی که به جا آورده است مجزیست یا نه، اون امر ظاهریه دیگه، امر ظاهری شرعی، رأی مجتهد امر ظاهری شرعی. اگر مجتهد رأیش عوض شد، خودش چه کنه؟ مقلدش چه خاکی رو سر کند که آیا اعاده کنه یه عمر اعمال رو یا اعاده نکنه؟ اونجا در دایره تبدل فقط هست، اما اینجا در یه دایره وسیع‌تر. حالا من در اینجا همه جا، چون مسئله فروع زیادی داره، همه جا از مثال استفاده می کنم که با مثال مفهوم بشه. این مسئله گاهی در اماراته، گاهی در اصوله، گاهی در شبهات حکمیه است، گاهی در شبهات موضوعی است. حالا چهار تا مثال بزنیم. در شبهات موضوعیه و حکمیه هر کدام یه اماره، هر کدام یه است. و اما در شبهات موضوعیه، من شک دارم این لباسم پاک یا نجس، وضوع دارم یا ندارم، با استصحاب گفتم دارم، لباسم با استصحاب گفتم پاکه، وضوع هم با استصحاب گفتم دارم، این شبه موضوعی است. در موضوع خارجی شک دارم، نه در حکم الله، حکم الله الکلی شک ندارم، در موضوع خارجی شک دارم. بله، نه اینا مثال اصل دارم میزنم، مثال امارم میزنم، مثال اصله. استصحاب جز اصول دیگه، با استصحاب ثابت کردم لباسم پاکه، با استصحاب ثابت کردم وضوع دارم، نماز خوندم، ثم من کشف الخلاف، لباس نجس بود یا وضوع نداشتم. این در شبهات موضوعی است، اجرای اصل کردم، این کشف الخلاف. یه مثال. و اما امارات مثال بزنیم در شبهات موضوعی. اماره قائم شد که این آب پاک است، کر است. اماره قائم شد که این میته مزکاست، این حیوان مزکاست، قائم شد به این که این حیوان مزکاست، من با آن نماز خوندم، من با این آب وضو گرفتم، با این نمیدونم جلد حیوان نماز خوندم، امارم قائم شده بود. شبه هم شبه موضوعی است، موضوع خارجی شک دارم، بعد از آنی که نماز خوندم داخل الوقت یا خارج الوقت انکشف الخلاف که این میته بوده و این آب هم نجس بوده، اماره اشتباه کرده، بینه اشتباه کرده، دو شاهد عادل اشتباه کرده، دو شاهد عادل اشتباه کرده. این امارات شد در شبهات موضوعی، عمل کردم، این کشف الخلاف. و اما شبهات حکمی، در شبهات حکمی اماره ای قائم شد بر وجوب صلات جمعه، اماره کیه؟ قول مجتهد برای مقلد، قول مجتهد برای مقلد، حجت اماره است. قول نماز جمعه واجبه، مدتی هم تقلید کرد، عملم کرد، ثم من کشف الخلاف، این قیام اماره است. در شبهات حکمیه عمل کردم، ثم من کشف الخلاف. و ها کذا مثال اصول. حدیث رفع جاری شد در جزئیت سوره، رفع عن امتی ما لا یعلمون، شک دارم سوره جزئه یا نه، شک در حکم الله دارم نه در موجود خارجی، در حکم الله کلی شک دارم که سوره جز هست یا نیست. رفع ما لا یعلمون گفت نیست. خب اصل براعت، براعت شرعیه در شبهات حکمیه. منم یه آدم سهلنگار گفتم خب حالا سوره که جز نیست ما نمیخونیم، مدت ها نماز بی سوره خوندم، ثم انکشف الخلاف، معلوم شد نه سوره جزء با دلیل کافی برای من ثابت شد. آیا اعاده قضا لازمه یا نه؟ از ملاحظه کردید هم در شبهات موضوعی محل ابتلاء اوامر ظاهری هست، هم در شبهات حکمیه، هر کدامشم یا از ناحیه اماراته یا از ناحیه اصوله. برای هر چارتاش مثال خدمتتون عرض کردم. حالا ما این در نماز محل ابتلاع مونه، در روزه محل ابتلاع مونه، در حج محل ابتلاع مونه، در اجتهاد و تقلید محل ابتلاع مونه، حتی در ذبح حیوان آمدیم ذبح کردیم با فتوای اون مجتهد، این مسئله مطرحه. الان حیوان موجوده، ذبح شده، حالا رأی متبدل شد، آیا این حیوان مذبوح چه کار کنیم؟ اون ذبح مجزیست مجزی نیست؟ یا در ابواب معاملات نکاح کرد با عقد فارسی، بعد از 30 سال فتوای مجتهدش عوض شد، گفت عقد فارسی بی فارسی، بعد عقد عربی بخوانی، حالا چیکار کنی؟ از نو بره عقد جدیدی بخواند یا اون عقد سابق کافی بوده کافی نیست مجزی بوده؟ خیلی محل ابتلاء اوامر ظاهریه شرعیه از اول تا آخر فقه، در عبادات، در معاملات، در همه چیز محل ابتلاء. و اگر این واقعا اجزایش درست نشود درد سر مشکلی پیدا میشه. ما نمیگیم چون درد سر داره باید حتما به زور بگیم مجزیه، نه، باید این مسئله رو دقیقا اجزایش رو درست کنیم. و اما حالا که عنوان مسئله معلوم شد، علی کلام فی اجزاء الاوامر الظاهریه الامارات اول اصول فی شواهد الموضوعیه اول حکمیه، بریم سراغ اقوال یا وجوهی که در این مسئله است. در اینجا 3 قول یا 3 احتمال هست. اول اجزاء مطلقه، همش مجزی، عوامل مجزیه. حالا من معاملاتی که مثال زدم معاملات امر توش نیست، ولی خب عفو بالعقود ممکنه کسی امرش بدن. عوامل ظاهریه، بعد اجزا مطلقه بگی، در عوامل ظاهریه مطلقه اجزایی، یه خوده دایرش هم توسعه بدیم، از امر هم بالاتر بریم، فتاوای مجتهد یه مطلقا مجزی بود، ولو امرم توش نباشه، حلال و حرام و صحت و فساد و قول دوم عدم و اجزا مطلقا، یعنی از انکشف الخلاف باید از نو، همه چیز از نو شروع بشه، لا یجزی. حالا قضا اعاده هر دو ببینیم چه میگیم. و اما قول سوم قول تفصیل است، مانند تفصیلی که مرحوم آقای آخوند در کفایه داره. ایشون قائل به تفصیل شده. تفصیلی که ایشون میگه چیه؟ ایشون میگه فرق است بین اصول و امارات، اونم باز فرق است بین اونهایی که جاری می شود در اجزاء و شرائط و موانع و اونهایی که جاری می شود در اصل مطلب. باز بریم سراغ مثال. ایشون اولا میاد حساب اصول از امارات جدا می کنه. در امارات قاعده و اجزا نیست، در امارات مرحوم آقای آخوند قائل به اجزا نیست. در اصول چی؟ میگه اصول دو قسمه، اصولی که جاری میشه در اجزا شرایط موانع. مثل چی؟ استصحاب وضوع، استصحاب طهارت ثیاب، اصالت البراءه، خواه در شبهات موضوعیه باشه خواه در شبهات حکمیه باشه فرق نمیکنه. ایشون میگه اصول اگر در اجزا و شرائط جاری شد اینا مجزیه، اجزا و شرائط و موانع. بنابراین اگر جزء نماز رو با اصل درست کردم بعد این کشف الخلاف مجزیست، شرایط نماز رو با اصل درست کردم بعد این کشف الخلاف مجزیست، موانع صلات رو با اصل احراز عدم کردم ثم کشف الخلاف مجزیست. باز تکرار میکنم سوا اون شبهات حکمیه باشه یا موضوعیه، اصولی که در شبهات حکمیه یا موضوعیه، مثالاش قبل زدم اول کار، این اصول در شبهات حکمیه در شبهات موضوعیه، مراد از شبهات حکمیه حکم الله کلی است، شبهات موضوعیه موضوع جزئیه خارجی است، این اصول در شبهات موضوعیه در شبهات حکمیه اگر در اجزا و شرائط و موانع باشه اینا مجزی، اما اگر در اصل عمل باشه مجزی نیست. مثل این که شما با اصل ثابت کنید بر این که نمازتون نماز جمعه واجبه، این که دیگه اجزا و شرائط موانع نیست، شما با استصحاب اثبات کردین نماز جمعه واجبه، کدام استصحاب؟ استصحاب زمان حضور، زمان حضور امام نماز جمعه واجب بود، زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قطعا نماز جمعه واجب بود، بعدش هم استصحاب میکنیم میگیم در زمان ائمه هم واجب بود، بعد هم استصحاب میکنیم در زمان غیبت واجب سمن کشف الخلاف. این اصلیست که جاری شده در چی؟ در اصل نماز جمعه، در اجزا و شرایط موانع نیست، این در وضو نیست، در لباس نیست، در موانع نیست، اینهایی که جاری بشود در اجزا و شرایط و موانع سوا اون در شبهات حکمیه باشد، مثل استصحاب وجوب صلات جمعه که مثال زدم، یا شبهات موضوعیه باشد مثل وضوع و طهارت صبح، هر کدام از اینها بوده باشد این استصحابش، نه استصحاب اصول عملیش، همش مجزی است. اما غیر از اینا مجزی نی. یعنی اصول در اصل حکم مجزی نی، امارات هم که هیچ کدامش مجزی نی، امارات هم که نه در موضوعات مجزی نه در احکام نه اون امارات نه در سببیه. در الان صحبتش نکنید که مطلب گنگ نشه، من اون به زنگاهش که رسیدم میگم بنان علی السببیه رو به عنوان یه استثناء آخر کار میگم که ایشون سببیت رو استثناء کرد. خب دلیل ایشون ببینیم چیه. ایشون یه دلیلی داره، مرحوم محقق نائینی 5 تا اشکال و نقد نسبت به ایشون داره، باید کلام ایشون رو دلیل صاحب کفایه بگیم، نقدهای پنجگانه رو بگیم، بعدم مورد تجزیه و تحلیل مسئله رو خودمون قرار بدیم. اما دلیلی که ایشون داره میگه فرق بین الامارات و الاصول. اول فرق بین امارات و اصول ببینیم چیه. امارات و اصول همه در ظرف شک، اماره در ظرف شک، اصول هم در ظرف شک. بعضیا خیال میکنن یکیش در ظرف شک هست یکی نیست، هر دو در ظرف شک، منتها با این تفاوت که امارات در ظرف شک میاد میگه واقع اینجا موجوده، دو شاهد عادل میگن واقع اینجا موجوده، این قاتله، یا نماز جمعه حکم واقعیش وجوبه، پرده از روی واقع برمیدارن، امارات تعبدن پرده از روی واقع برمیدارن، واقع رو در احکام و موضوعات به ما نشان میدن ولو در ظرف شکه، اما کاشف از واقع، پرده بردار از واقع. اصول چی؟ اصول در ظرف شکه اما پرده ای از واقع بر نمیداره، بلکه وظیفه شک رو بیان میکنه، میگه وظیفه شک اینه، واقع چیه؟ دست اون واقع نمیرسه، نه علم داریم نه اماره. کسی که نه علم دارد نه اماره دستش به واقع نمیرسه، همینطور متوقف بشه؟ نه. شاک وظیفه ای دارد، وظیفه شاک چیه؟ این است که من میگم عمل کن به استصاب، به براعت، چه عمل کن. حالا که فهمیدیم فرق بین امارات و اصول چیه، روشن میشه چرا امارات مجزی نیست. امارات کاری برای من نکرد جز کشف از واقع، بعدن هم فهمیدیم این کشف باطل بوده. تغییر و دگرگونی در حکم الهی ایجاد نکرد، فقط کاشفیتی بود که بعدن ثابت شد این کاشفیت باطل بوده. واقع به قوت خودش باقیه و من باید عمل کنم. قول مجتهد برای مقلد پرده از واقع برداشت، بعد معلوم شد مجتهد اشتباه کرده، واقع سر جای خودش هست، به قوت خودش باقی هست. از نو با دقد این زن رو بخونم، بله چون باطل بوده با این صیغه. یا از نو باید نماز بخونید، نماز جمعه واجب نبوده، ظهر واجب بوده، از نو باید چنین، از نو باید چنان. چرا؟ چون اماره هنری جز کشف واقع نداشته. حالا تا اونجایی که میگن این با سماحت و سهل بودن دین نمی سازه، تا اونجایی که میتونی اعاده کن، هر کجا خسته شدی رها کن، هر وقت خسته شدی رها کن، تا خسته نیستی قضا به جا بیار. بعده یوس تا اونجایی که مشکل نشده عمل کن، اگر مشکل نشد عمل کن دیگه. و اما اجازه بدید نریم سراغ نمیدونم مسئله اصول و حرج، اینا این جز عدلیست که در کنار مسئله آوردن، ما میرسیم، عجله نکنیم. دلیل اسحرج رو استدلال کردن میرسیم. و اما این در امارات معلوم شد امارات دلیلی بر اجزا نداره، چون ماهیت اماره رو توضیح دادیم و فهمیدیم چرا اماره چه هنری داره و این هنر باطل از آب در آمد. پس کن نه هیچ کاری انجام نشده، از نو همه کار شروع بشه. و اما اصول، اصولی که در خود احکام جاری میشد اونام اجزا نداره. چرا؟ اصلی به جا آوردم و بعد خلاف از آب در آمد. استصحاب وجوب صلات جمعه از زمان حضور به زمان غیبت کردم، بعدن اشتباه از آب در آمد. اینجا هم مجزی نیست، مجزی نیست. تنها جایی که برای مرحوم آخوند باقی مونده برای اجزا، اون اصولی است که در اجزا شرایط و موانع جاری میشه. دلیلش این است که اصول واقع رو عوض نکرد، تنها وظیفه شاک رو بیان کرد. گوه حالا که نمیدانی وظیفت اینه، وقتی که دانستی وظیفه عوض میشه. واقع که عوض نکرد، اصول واقع عوض میکنه؟ نه. امارات واقع عوض میکنه؟ نه. کشف خلاف شده عاده. فقط سوالی که از من باید بکنید ایند که این اصول وقتی میاد تو اجزا و شرایط موانع چه معجزه‌ای میکنی که اجزایه؟ اینو باید توجه داشته باشی. تنها جایی که ایشون برای اجزا باقی گذاشته، اصول جاریه در اجزا و شرایط و موانع صلات، صوم، حج، همه چه معجزه‌ای میکنه که در اونجا معجزه میشه؟ ایشان میگه این اصولی که جاریه در موضوعات است یا احکام است، اگر در اجزا و شرایط و موانع جاری بشه، حاکم است بر ادله شرایط و اجزا و موانع. حاکم است یعنی چه حاکمه؟ یعنی من گفتم که نماز به جا بیار با طهارت واقعیه، لا صلات الا به طهور، گفتم. حالا توسعش میدم، میگم الطهور اعم من الواقعی و الاستصحابی. گفتم قبلا لا صلات الا به طهور، حالا میگم الطهور اعم من الواقعی و الظاهری الاستصحابی. توسعه میدم. وقتی توسعه دادم شرط را، من عمل کردم به وظیفه. اصلا واقع مسئله عوض شد، واقع توسعه پیدا کرد، شرط منحصر به وضوع واقعی نشد. وضوع واقعی و وضوع ظاهری هر دو شرط واقعیه. وضوع واقعی و وضوع ظاهری هر دو شرط است. واقعا شرط ما توسعه داره. ایشون میگه ظاهره ادله استصحاب این که میگوید من شک در وضوع کردم، میفرماید لا تنقض الیقین بشک، این ناظر بر ادله شرایط و موانع و اجزاء و وسعت میدهد و حکومت داره و توسعه میدونه. در امارات میگن جز واقع کار دیگری نمیکنه. امارات تنها کاری که میکنه میگه وضوع واقعی رو داری تو، نه این که میگه این وضوع ظاهریه، میگه وضوع واقعی تو داری اماره. حالا این دلیلشونه، ما الان که نمیخوایم قضاوت کنیم، ما تنها داریم بیان حرفشون میکنیم، ما قبول نداریم حرفشون رو. ما اجزال همه جا میگیم اما نه به این دلیل ها. امارات میگیم، اصول میگیم، احکام میگیم، همه جا میگیم اجزا، ولی نه از این راه ها. راه درست نیست، رعجله نکنید. من دارم حرف ایشون میگم. نتیجه این شد تنها جایی که ایشون قائل است به اجزا اصولی است که جاری میشه در تنقیح موضوع، اسم میذاره تنقیح موضوع، اجزاء و شرایط و موانع، ایشون اسمش میذاره اصول جاریه در تنقیح موضوع. تنقیح موضوع یعنی شرایط و اجزاء و موانعش منقح کردن. اصولی که جاریه در تنقیح موضوع میشه یعنی اجزاء و شرایط و موانع، تنها این مجزیه. چرا؟ برای اینکه ادله اجزا و شرائط گسترش پیدا میکنه. لا صلات الا بتهو، بعد از آنی که لا تنقض الیقین به شک آمد، معنی لا صلات الا بتهو یعنی به طهور واقعی او ظاهری، اصلا واقعا توسعه پیدا میکنه. یعنی توسعه که پیدا کرد شرط حاصله، چشم خلاف بشه بشه. شرط ما دو مصداق داشته، طهور واقعی شرط بوده، طهور ظاهری هم شرط بوده، هر دو واقعا شرط بوده. بسیار خوب، ایشون میگه چون اوامر اصول، چون اصول تنقیح موضوع میکند، در تنقیح موضوع جاری شده است و حکومت دارد بر احکام واقعیه نسبت به نماز طهر، لا صلات الا به طهور همینه، لا صلات الا به فاتل کتاب همینه، لا صلات الا به القبله الى القبله همینه، همه اینا همین است. در تمام این موارد حکومت پیدا میکنه. یه مطالعه بفرمایید روی کلام محقق نائینی که ناظر است به فرمایشیشون، چهار پنج تا اشکال دارند.